ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 29 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 18 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم ما به همه شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد با آنچه همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن و در صف نخست اونها رضا جمالی است با دستی پر از خبر و البته که با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. کمیسیون اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین پروژه خود را جهت همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای با ایران در قالب توافق هسته‌ای برجام به امضا رسانده است. در گزارشی که بر روی وبسایت این کمیسیون منتشر شده، هزینه این پروژه 2.5 میلیون یورو و هدف از آن تقویت نظام ایمنی هسته‌ای ایران عنوان شده است. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش‌های اساسی این پروژه است و مستندات مربوط به مرحله دوم این آزمون قرار است در هفته‌های پیش رو به امضا برسد. ایران و 6 قدرت جهانی در توافق هسته‌ای خود برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران به توافق رسیدند. در این گزارش همچنین آمده که پروژه امضا شده بخش نخست از یک طرح 5 میلیون یورویی برای همکاری اتحادیه اروپا با ایران در زمینه امنیت هسته‌ای است که در سال 2016 بر سر آن توافق شد. ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران او را به رعایت اخلاق انتخاباتی دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای رئیسی در این نامه با اشاره به اینکه هر دو آنها حقوقدان و روحانی هستند آورده که هر یک ملزم و موظف به رعایت اخلاق انتخاباتی هستند. ابراهیم رئیسی همچنین در بخش دیگری از این نامه خطاب به حسن روحانی گفته است که نباید صحنه انتخابات ریاست جمهوری به گفته او به شائبه نمایش‌های تبلیغاتی آلوده شود. این دومین نامه ابراهیم رئیسی در یک روز است. آقای رئیسی در نامه دیگر خود به رئیس صدا و سیما از آنچه که پوشش پرحجم برنامه‌های دولت در رسانه ملی خوانده انتقاد کرده و آن را در راستای تبلیغات به نفع حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه قوه قضاییه را مسئول مسدود شدن سرویس صوتی تلگرام در ایران معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای واعظی در این باره گفت که با مجوز وزارت ارتباطات خدمات تماس صوتی رایگان تلگرام از جمعه گذشته راه اندازی شد، اما از دوشنبه این هفته با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این دستور گفت که قوه قضاییه و مراجع قضایی باید درباره این مسئله اظهار نظر کنند. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده بود که قطع تلگرام صوتی خارج از تصمیم دولت انجام گرفته است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری در بریتانیا شد. این تصمیم در پی جلسه میان نخست وزیر و اعضای کابینه گرفته شده است. خانم می در بیانیه‌ای که پس از این جلسه منتشر شده آورده که بریتانیا در حال جدایی از اتحادیه اروپا است و این راه بازگشتی ندارد و دولت او برای رابطه جدید با اروپا طرح و برنامه درستی در دست دارد. در بیانیه نخست وزیر بریتانیا آمده که حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند در تلاشند تا علیه خروج بریتانیا رأی دهند، اما او و حزب محافظه‌کار مایل به تشکیل دولتی ثابت و استوار هستند. پیشتر قرار بود این انتخابات در سال 2020 برگزار شود، اما اگر 2/3 قانونگذاران پارلمان بریتانیا به نفع برگزاری انتخابات زود هنگام رأی دهند این تغییر عملی خواهد شد. و خبر آخر این که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تحقیقات 6 ماه گذشته کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، چند جریان فعال در ارتباط با سحر و جادوگری در مسابقات فوتبال شناسایی شدند و به زودی مراجع قضایی درباره آنها تصمیم گیری خواهند کرد. بر پایه این گزارش برای چندین چهره فوتبالی کشور پرونده تشکیل شده و تحقیقات و درباره شناسایی افراد دیگر همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه‌ایش وارد ریاض شد. با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران امروز به مناسبت روز ارتش گفت که نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشند.
این نگرانی الان وجود داره که آقای ذوالقعد پشت جمنا قرار داره، طراح اصلی جمنا، آقای رئیسی رو اونها دارن برجستش میکنن. خب این نگرانی هایی رو ایجاد میکنه و طبیعی است که ایشون این حرف رو بزنه.
مرگ یک کولبر دیگر بر اثر سقوط. و مهدی بهلولی که در نوجوانی به جرم قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، پس از گذراندن سالهای بسیار در زندان قرار است سحرگاه فردا اعدام شود. با یک عضو خانوادهش گفتگو کرده.
فقط خواهشی که داریم حق با ایشون بوده، درسته، ولی فقط خواهش میکنم که تا جایی که امکان دارم بگذرن، چون لذتی که تو عفو هست تو انتقام نیست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. ژنرال ماتیس در این سفر از چند کشور دیدار خواهد کرد و با مقامات کشورهای متحد آمریکا در مورد هماهنگی مبارزه با نیروهای افراطی مسلمان و سایر مسائل مهم گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارمون نادر صدیقی بشنویم که از واشنگتن با ما همراه است. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم و گفتگوهای وزیر دفاع آمریکا بیشتر در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟
با سلام خدمت شما خانم روانشاد و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. سفر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه و شمال آفریقا اونچنان که از خبرها استنباط میشه و شما هم اشاره کردین، برای ایجاد هماهنگی‌های لازم با کشورهای متحد آمریکا در عرصه مبارزه با گروه‌های مانند حکومت اسلامی، القاعده و سازمان‌های شبیه اونها مانند القاعده شبه جزیره عربستان. اهمیت این گفتگوها از اون روز که ایالات متحده قاطعانه به دنبال مبارزه با گروه‌های افراطی و در حال حاضر هم در عراق نیروهای این کشور رو در پیکار برای آزادسازی موصل از چنگ گروه حکومت اسلامی راهنمایی و کمک می‌کنه. متحدان آمریکا هم مایلند از برنامه‌های جدید دولت جدید آمریکا در مورد منطقه اطلاعات دست اولی داشته باشند. به طور کلی مسائل مربوط به امنیت منطقه مورد مذاکره خواهد بود. در مورد این مسائل وزیر دفاع آمریکا در حین سفر در گفتگو با خبرنگاران به چند نکته مهم اشاره کرد خانم روانشان. از جمله در مورد بحران یمن گفت که این بحران باید از راه‌های سیاسی و از طریق سازمان ملل حل بشه. ژنرال ماتیس اضافه کرد که موشک‌های ارسالی از جمهوری اسلامی ایران توسط حوتی ها علیه عربستان سعودی شلیک میشن و این همراه با ادامه کشتار غیر نظامیان بیگناه از جمله مسائلی هستند که باید به اونها پایان داده بشه. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسشی به تازه ترین پرتاب ناموفق موشک کره شمالی هم اشاره کرد و اون را یک اقدام تحریک‌آمیز توصیف کرد و گفت که این موشک از نوع قاره‌پیمان نبوده. جیمز ماتیس در ضمن عربستان سعودی رو ستون امنیت منطقه نامی. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، آیا مذاکرات وزیر دفاع آمریکا با این کشورهای متحد آمریکا رایزنی درباره ایران رو هم در بر میگیره؟
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا درباره سفر آقای ماتیس اطلاعیه صادر کرده که نسخه هم در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. در این اطلاعیه به جزئیات گفتگوها اشاره نشده و از ایران هم نامی برده نشده، ولی همونطور که پیشتر گفتم وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در این زمینه به شلیک موشک‌های ساخت ایران در یمن اشاره کرد. اتهام دخالت جمهوری اسلامی در یمن موضوع تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی هم علاوه بر این مملکت در سوریه هم حضور داره و نفوذش در عراق و لبنان هم از مسائل مطرح در میان آمریکا و متحدان منطقه ایش هست. علاوه بر این وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل هم خواهد رفت خانم روانشاد و در اونجا احتمالش هست که مسائلی در ارتباط با ایران مطرح بشه. خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی به نقل از جان آلترمن مسئول برنامه خاورمیانه در مرکز راهبردی و مطالعات بین المللی واشنگتن گزارش داده که عربستان سعودی همواره نگرانی استراتژیک داشته در مورد جمهوری اسلامی ایران و این نگرانی کوتاه مدتش هم بر این محوره که پیامشون رو در یمن چگونه به مقامهای ایران منتقل بکنن، از طریق سلاح، از طریق مذاکره یا نوع دیگر، و در این راه آیا از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردار هستند یا اینکه این پشتیبانی مشروطه. با توجه به این گزارش ها میشه انتظار داشت که موضوع نگرانی های امنیتی در منطقه یه طرفش به حکومت ایران مربوط بشه و مورد رایزنی قرار بگیره. خانم روانشاد
سپاسگزارم. در مجله نیمه شب امشب از همکارمون نادره صدیقی گزارش مشروحی درباره سفر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه و شمال آفریقا نیز خواهیم داشت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ترسا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور شد. ترسا می به خبرنگاران گفت روز چهارشنبه از پارلمان خواهد خواست که با برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 18 خرداد ماه موافقت کنند. این اقدام غیرمنتظره ترسا می 2 سال پس از آخرین انتخابات و 3 سال پیش از موعد انتخابات سال 2020 یعنی 3 سال دیگر است. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ابتدا علت اعلام انتخابات پارلمانی زودهنگام از سوی ترسا می را پرسیده است. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اتفاقی است که تا امروز صبح هم در بریتانیا شاید کسی اون رو انتظار نداشت، برای اینکه حزب اکثریت که خانم می متعلق به اون هست از وضعیت مناسبی در پارلمان برخوردار بود و حزب کارگر، حزب رقیب در وضعیت آشفته و نابسامانی و اکثریت حزب مافسکار کاملا کافی بود تا دوره جاری انتخاباتی رو تمام بکنه. ولی خانم می جانشین آقای دیوید کامرون هست و هرگز به عنوان نخست وزیر در مقابل رای دهندگان بریتانیایی قرار نگرفته. انتخاباتی که برگزار میشه در تاریخ 8 ژوئن به خانم می فرصت میده تا خودش رو با رای مردم بریتانیا مشروعیت تازه‌ای بده. البته یک امتیاز بزرگ برای او وجود داره و امتیاز بزرگ این است که دولت خانم می میتونه از این راه اکثریت خودش رو در پارلمان حتی تا 140 کرسی اونطور که امروز پیش بینی میشه اگر امروز انتخابات برگزار بشه افزایش بده، و این دلیل دوم میتونه کمک بکنه به خانم می هم دارای اکثریت پارلمانی بزرگتر و هم داشتن مشروعیت از طرف رای دهندگان بریتانیایی برای ادامه مذاکرات با جامعه اروپا و تعیین شرایط خروج از اتحادیه اروپا و همینطور ادامه کار به عنوان نخست وزیر باشه.
اما آیه تقی‌زاده، همونطوری که میدونید نتیجه برگزیت نشون داد که جامعه بریتانیا تقریبا 2 قطبی شده و نیمی از مردم بریتانیا خواهان خروج و نیمی دیگر خواهان ادامه حضور در این اتحادیه اروپا هستند. این انتخابات ممکنه با تلاش مخالفان دولت نتیجه دلخواه خانم ترزا می رو به دنبال نیاره و حزب یا احزاب رقیب پیروز بشن. آیا در چنین وضعیتی احتمال داره یک بار دیگه به نظر شما برای خروج از ادامه حضور در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار بشه؟
در زمانی که آقای کامرون اعلام کرد که رفراندومی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار میکنه، فاصله بین موافقین و مخالفین خروج از اتحادیه چندان زیاد نبود. ولی یکی از دلایلی که حالا وضعیت رو با زمان آقای کامرون برای خانم می متفاوت میکنه این است که در مقابل انسجام حزب محافظه‌کار احزاب دیگر از پراکندگی بسیار رنج میبرند و وضعیت بسیار متزلزلی دارند. حزب لیبرال تقریبا از زمانی که یک ائتلاف با حزب محافظه‌کار داشت از میان رفته و حزب کارگر به علت داشتن یک رهبر بسیار چپگرا که دارای تمایلات سوسیالیستی هست، پایگاه مردمی مناسبی در داخل بریتانیا نداره و تا به حال به دفعات مورد انتقاد از طرف اعضای ارشد و حتی اعضای کابینه خودش قرار گرفته. به این علت چون سیاست بریتانیا سیاست پارلمانی حزبی است و در مقابل حزب اکثریت محافظه‌کار احزاب قابلی دیده نمیشن که بتونن با اون رقابت بکنن، از این لحاظ به نظر میرسه که شرایط با شرایط رفراندوم فرق خواهد کرد و به نظر نمیرسه تقریبا کمترین شانسی برای پیروزی مخالفین خروج اتحادیه اروپا برای تغییر دادن رأی خروج در انتخابات صورت بگیره.
انتخابات زودهنگام برای انتخاب در واقع اعضای پارلمان بریتانیا در 18 خرداد به زمان ایران یا 8 ژوئن برگزار خواهد شد و در مورد وضعیت اسکاتلند میخوام ازتون بپرسم که چه تبعاتی خواهد داشت که اسکاتلندی ها خواستار حضور در اتحادیه اروپا هستند، همونطور که رفراندوم برگزیت نشون داد، و در این حال باز هم میخواهند برای استقلال خودشون همه پرسی برگزار کنند.
نسبت کسانی که در اسکاتلند خواستار خروج از اتحادیه اروپا هستند با نسبت کسانی که در اسکاتلند استقلال میخوان تفاوت فاحشی داره. حزب ملی اسکاتلند که در حدود 10% از نمایندگان پارلمان بریتانیا رو به خودش اختصاص داده، در یک گردش غیر منتظره در اسکاتلند جانشین حزب کارگر شده و تقریبا حزب کارگر رو اینجا از صفحه سیاسی بریتانیا پاک کرده. ولی در زمان برگزاری انتخابات تازه‌ای در شرایطی که نخست وزیر محلی اسکاتلند خانم استرجون خواستار استقلال و یا رفراندوم برای استقلال هست، در زمان انتخابات پارلمانی به نظر میرسه که اکثریت فعلی حزب ملی در اسکاتلند به نحو چشمگیری کاهش پیدا بکنه و آرا بین دو گروهی که طرفدار ماندن و رفتن از اتحادیه اروپا هستن تقسیم بشه. بازار بریتانیا نسبت به این تحول عکس العمل بسیار خوبی داشته و از امروز صبح تا به حال پوند به عنوان واحد پولی بریتانیا بعد از اعلام برگزاری انتخابات به نحو چشمگیری تقویت شده که این نشون میده حتی محافل اقتصادی بریتانیا هم از این موضوع بسیار راضی هستند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
شما که وزیر اطلاعات هستید و از وضع طبقه به قول خودتون فقیر و پایین جامعه خبر دارید و اعلام میکنید که ممکنه اینا شورش کنن، شلوغ بکنن، چرا به فکر اینا نبودید قبلا؟ اگر میدونستید چرا کاری نکردید برای اینا؟ چرا پول اینا رو اجازه دادید بخورن و خوردید؟ برای چی؟ شما ها چه کاره اید که هرچه پول مال مردم رو بذارین تو جیبای گشادتون؟ یکی ور میدارد آسان خود 1,000,000,000,000 فرار میکنه، اون یکی دیگه تو نیروی انتظامی نفت میفروشه پولش رو بدونه که به خزانه بریزه میاد تقسیم میکنه، اون یکی دیگه از بنیاد شهید میدزده، اون یکی دیگه از جیلاد میدزده. آخه دزدی 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 دروغ، این یعنی اسلام؟ و بعد به فرض که مردم تظاهراتی بکنن حقشو نمیخوان، آقا شما حاضری یک شب برای زن و بچت نون نتونی بخری؟ آخه چجوری مردم باید با شما صحبت کنن؟ خب معلومه که یه روز میریزن به خیابون. این زندگی فعلی که از مرگ بدتره، همش مگه میتونین با زور سرنیزه حقوق مردم رو پایمال کنید؟ کی هستید شما مگه؟
من روی سخنم با کسایی که فکر میکنن با اومدن آقای روحانی یا احمدی نژاد و یک قالیباف و کسایی دیگه مملکت درست میشه و اقتصاد رونق پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه، خدا از خواب خفت اینا رو بیدار کنه. این مملکت تا 100 سال دیگه هم درست نمیشه که نمیشه.
خواستم به اعضای شورای نگهبان بگویم تایید صلاحیت شیخ حسن روحانی خیانت به اسلام و ملت ایران و آیندگان که هنوز متعهد نشدن است. امضای حکم تنفیذ ایشون از طرف رهبری هم خیانت به اسلام است.
آقای صادق لاریجانی، در قبال اعتراضات یک نماینده مجلس میگویید که این اتهامات نخنما شده. جناب، نخنما شده شما هستید که هم صورتتون و هم سیرتتون نخنما شده برای ما ملت ایران که چگونه با کسب و ریا دارید این زندگی آلوده رو میدرونید. وای بر شما.
وقتی از آقای احمدی نژاد میپرسن تو که قول داده بودی ثبت نام نکنی، کاندیدا نشی، چرا الان این کارو میکنی؟ میگه شرایط عوض شده. بعد ازش میپرسن خب یه توضیح بده راجع به شرایط. سکوت میکنه. بله راست میگه ایشون، شرایط عوض شده. رهبر انقلاب سخت مریض. از این طرف دیگه میبینه که آیت الله قتل عام رو آوردن، میخوان رئیس جمهور بکنن. خب ایشون چی کم داره از اون؟
گذاشتن پیام همان گونه که شنیدید، هر و اعلام نظرتون هر چه که هست با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 0042-02-21-12-21-12. و محسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی به مناسبت روز ارتش اعلام کرد که نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشند. آقای روحانی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلام کرد که ورود نیروهای مسلح در وسوسه‌های اقتصادی می‌تواند آنها را از هدف‌های بلند خود دور کند و وظیفه از هدف‌های بلند و وظیفه اصلیشان دور کند. آزادی اسدی درباره سخنان آقای روحانی درباره نیروهای مسلح با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو کرده است.
آقای روحانی خب بارها رو نیروهای مسلح و مشخصا سپاه صحبت کرده، صحبت رو مسائل اقتصادیشون و اینکه اگر سلاح و قدرت و رسانه و شنود رو بدین دست سلمان ابوذر اونا هم فاسد میشن. این حرف جدیدی در نظر محتوا نیست، ولی در رابطه با انتخابات شایبه های جدی رو دخالت های سپاه یا اطلاعات سپاه در انتخابات های گذشته وجود داره، رو انتخابات 88 وجود داره، رو انتخابات 84 وجود داره. و آقای ذوالقعد به عنوان یک مسئولین رده بالای سپاه یک بار گفت که ما به صورت پیچیده و لایه بندی شده انتخابات رو مهندسی کردیم. در دوره‌های بعد هم برخی مسئولین سپاه گفتن که اساسا مهندسی انتخابات وظیفه سپاه. این نگرانی الان وجود داره که آقای ذوالقعد پشت جمنا قرار داره، طراح اصلی جمنا آقای رئیسی رو اونها دارن برجستش میکنن. خب این نگرانی‌های رو ایجاد میکنه و طبیعی است که ایشون این حرف رو بزنه.
آقای الجنی شما اشاره کردید به بعضی از سخنانی که بعضی از مسئولان گفتن، از جمله نماینده ولی فقیه در سپاه هم قبلا گفته بود که اصولا نمیشه در انتخابات بی‌طرف بود و فراجناحی عمل کرد. گفته بود اینها دروغ بزرگ هست. از طرف دیگه رهبر ایران هم بارها از نیروهای مسلح و قوای سگانه خواسته که در مسائلی مثل انتخابات جانبداری از داوطلبان نکنند. آیا آقای روحانی الان چند روزی که باقی مانده به انتخابات به مورد جدیدی برخورده که این صحبت‌ها رو به شکل هشدار شاید داره بیان می‌کنه؟
حداقلش در اون حدی که برای ما قابل حدسه، یعنی برای یک مشاهدگر از بیرون نه پشت صحنه قابل مشاهده است، فعالیت شدید رسانه‌ای رسانه‌های مرتبط با سپاه، 3-4 تا خبرگزاری و کانال‌های تلگرامی هست که به شدت علیه دولت روحانی فعالیت می‌کنند. جدا از موضع‌گیری‌های شخصی که بعضن افراد دارن، آدرسایی که میدن، این در مجموع فضای رسانه‌ای و فضای بولتنی و فضای خبررسانی کانال‌ها و خبرگزاری‌های سپاه علیه دولت آقای روحانی است. این چیزیست که از بیرون هم قابل مشاهده است، اما آیا پشت صحنه هم چیزی هست یا نه، این رو دیگه باید خود آقای روحانی و تیم رسانه‌ایش علنی بکنن و شفاف‌سازی بکنن. شاید در روزهای آینده با حساس شدن و فعال شدن فضای انتخابات که این مسئله هم پررنگ‌تر بشه.
یکی از مواردی که آقای روحانی توی سخنرانی روز ارتش بیان کرد، پرهیز نیروهای مسلح از ورود به بازی‌های سیاسی و وسوسه‌های اقتصادی بود. فکر می‌کنید به کار بردن این عبارات چه معنی داره؟
این تعبیر هرچند کوتاه الان به کار رفته، ولی قبلا بیشتر به کار رفته. حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم ایشون تعبیر برادران قاچاقچی ما رو به کار برد. در این دولت هم خب وقتی جدال روی مسئله برجام مطرح شد، این موضوع مطرح شد که باندهای مافیایی و کاسبان تحریم وجود دارند که این کاسبان تحریم اشاره به برحال بخشی از نیروهای نظامی هست که به عنوان دور زدن تحریم ها دارن بهره برداری اقتصادی میکنند. یکی از جدال های مهم دوره انتخابات بحث برجام و سیاست خارجی دولت است که آقای روحانی در واقع میخواد این آدرس رو به افکار عمومی بده که مسئله فقط مسئله سیاسی نیست و منافع اقتصادی هم در این وسط نقش مهمی داره.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس با دیدگاه او آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شماره کولبرانی که در حین حمل بار در مسیرهای صعب العبور جان خود را از دست می‌دهند، همچنان در ایران رو به افزایش است. در آخرین مورد، یک کولبر از اهالی یکی از روستاهای منطقه اورامان بر اثر سقوط جان خود را از دست داد. سقوط، سیل، کولاک، بهمن و تیراندازی ماموران از جمله عوامل از دست رفتن کولبران در هنگام کار برای تأمین معاش آنهاست. همکارم سپیده بهکام در همین رابطه گفتگویی داشته با سوما صابری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه، و ابتدا از او درباره آخرین آمار کولبرانی پرسیده که در هفته‌های گذشته جان خود را از دست دادند. بشنویم از سوما صابری.
طبق آمار رسیده به دست ما، در روزهای 23 و 24 فروردین سال 96 دو کولبر کرد به نامهای عطا حسینی و آزاد محمودی از اهالی روستای چیچومال بر اثر حوادث غیر طبیعی، یعنی شلیک نیروهای هنگ مرزی، در بیمارستان جون خودشون از دست دادن. در تاریخ 26 شنبه همین هفته نیروهای هنگ مرزی به کولبران در منطقه هیرو از توابع استان سلیمانی بین مرز کردستان ایران و عراق تیراندازی کردند که موجب زخمی شدن 3 تن از کولبرها شدند که به بیمارستان منتقل شدند. و طبق همین اتفاق فرماندار سردشت اعلام کرد که کولبرها برای وارد کردن مشروبات الکلی به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند و در راه برگشت هنگ مرزی بهشون تیراندازی کردند و بعد از این اتفاق وسایل و بار کولبران رو کلا به آتش کشیدن. و اتفاق بعدی هم در تاریخ 28 فروردین یک کولبر جوان 20 ساله به نام نذیر اداک اهل روستای ژیوار در گردنه تپه اورامان به دلیل واژگون شدن از صخره ها فوت شده و جسدش به سردخانه پزشک قانونی مریوان انتقال داده شده.
مسئولان بارها گفتن که تسهیلاتی برای کولبران قائل میشن، از جمله در مورد بیمه صحبت شده. نمایندگان مجلس و مسئولان بارها در مورد بیمه کولبران صحبت کردن. طرحی که قرار بود به گفته اونها از نیمه دوم فروردین 96 اجرا بشه و همینطور 30 نماینده مجلس یه طرح دو فوریتی امضا کردن. هدفش حمایت از کولبران بود. به تازگی هم فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از تشکیل یک کارگروه ویژه مرزی صحبت کرده که یکی از وظایفش تعیین معابر مختلف برای کولبران هست. چقدر این وعده ها به حقیقت پیوسته با توجه به این آماری که الان شما ارائه دادید؟
طبق حوادث اتفاق افتاده در سال گذشته نمایندگان مجلس در مورد طرح حمایتی از کولبران صحبت کردند و یکی از اونها بیمه کولبران بود، ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و مسئولان برای از بین بردن این خطراتی که مربوط به کولبران هست و هر روزه داره جونشون رو به خطر میندازه، علاوه بر بیمه و شاید مهمتر از اون، باید به فکر یه ایجاد اشتغال پایدار و دائم در منطقه باشن. این کولبران ما از سن جوان شروع میشه تا به سنهای پیری 65 ساله میرسن، دارن کار میکنن برای به دست آوردن رزق و روزی حلال و یه تیکه نانی که سر سفره خانواده ببرن، مجبور میشن از راه‌های صعب العبور عبور بکنن، ولی متاسفانه به ازای دریافت یه دستمزد خیلی کم در ازای یه کار خیلی سخت، ولی متاسفانه مسئولان ما هیچ فکری صادر نکردن و در واقع عملی هم در ازای تمام قول‌هایی که داده شده انجام ندادن.
سوما صابری خبرنگار آژانس خبری مکریان که آژانسی در منطقه است، به پرسش‌های همکارم سپیده بهگام درباره مرگ یک کولبر دیگر پاسخ می‌داد. و اما سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در مورد اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران به جرم ارتکاب قتل عمد در نوجوانی ابراز نگرانی کرده است. یکی از آنها به نام مهدی بهلولی قرار است بامداد چهارشنبه یعنی ساعتی دیگر اعدام شود. عفو بین الملل میگوید مهدی بهلولی پس از 15 سال حبس فردا در زندان رجایی شهر اعدام خواهد شد. در بیانیه این سازمان آمده که مهدی بهلولی در آبان ماه سال 80 وقتی که فقط 17 سال داشته در یک دادگاه جنایی در تهران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده است. در فرصت‌های دیگر دعوت می‌کنم که به گفتگوی رادیو فردا با یکی از اعضای خانواده مهدی بهلولی توجه کنید. و به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.